أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در بحث اثبات اینکه نفس ناطق مجرده، مرحوم شیخ ابتداءً فرمودند که حال دو قسمه، حالی که اگر منقسم باشه محلش منقسم میشه و حالی که ولو خود منقسمه ولی محل به انقسام او منقسم نمیشه، و فرمودن محل همواره در عبارت شیخ آمده بود اگر منقسم باشه حالش هم منقسم میشه. منتها مرحوم خواجه فرموده بودن که نه، محلم دو قسمه، منتها اون محلی که اگر منقسم باشه حالش منقسم نمیشه، اون محلی است که حال در او به ذات حلول نکرده، به واسطه حلول کرده، یعنی اول یه وصفی اون محل پیدا کرده و به واسطه اون وصف این حال در او حلول کرده. بعد از این مقدمه وارد استدلال شدن. استدلال رو به دلیل اینکه عبارتشون نخوندیم مجدداً می‌نویسیم. دلیل بر این که نفس ناطقه و هر عاقلی، عاقل به معنای یعنی متعقلی، یعنی هر موجودی که کلیات رو درک میکنه مجرد است، این بود که مقدمه اولش این بود که برخ در معقولات ما معانی غیر منقسم وجود دارد، یعنی همون برخی از معقولات معانی غیر منقسم هست. اینو با دو راه اثبات کردن. یکی این که اگر بخواهد همه معقولات مرکب باشه از دو جز، وقت لازمش اینه که هر مفهومی بی نهایت مفهوم باشه، برای اینکه خود اون معقول اول دوتا معقول هست که او رو ساخته، بعد هر کدوم از اون معقوله ها یعنی اون اجزایش هم خودشون باز معقولن و همینطور تا بی نهایت پیش بره. بچه دوم هم این بود که حالا به فرضم تا بی نهایت پیش بره، بالاخره بی نهایت تشکیل شده ای از واحدهاست، پس معلوم میشه که ما واحدها داریم. واحد یعنی چه؟ یعنی اونی که غیر منقسمه. واحد یعنی اونی که خودش دیگه دوتا نیست، یکیه. پس بنابراین در معقولات ما معانی غیر منقسم وجود دارد و معقولات در جوهر عاقل مرتسم می شوند. معقولات در اون موجود عاقل، در اون جوهر مدرک مرتسم میشوند. چرا؟ برای اینکه اصلا علم یعنی همین، علم یعنی این که معقولات مرتسم بشن، چون بحث علم حصولیه. مقدمه بعد اینه که این ارتسام در ذات عاقل بلا واسطه است، نه به واسطه عروض وصفی. این البته در کلام شیخ نیست، ولی مرحوم خواجه اینو اضافه میکنه، برای اینکه ما قبلا گفته بودیم محل منقسم دو قسمه، موجب انقسام حال و غیر موجب انقسام حال. وقت در این غیر موجب انقسام حال گفتن محلی که حال در آن بالمباشره حلول نمی کند، بلکه به واسطه حلول میکنن. یکی همین بود که محل خود منقسم به اجزاء زیوز نیست. اونجایی که محل خودش منقسم به اجزاء زیوز نباشه که خب معلومه که حالش هم منقسم به اجزاء زیوز نمیشه، لذا این در بحث ما مطرح نمیشه. ولی محلی که منقسم باشه ولی باز موجب انقسام حال نباشه، به خاطر اینکه خودش در عین اینکه اجزاء زیوز داره حالش منقسم نمیشه، گفتن به خاطر اینکه بالمباشره حلول نمیکنه. اینجا میخوان بگن ارتسام معقولات در ذات عاقل چنین نیست که بالمباشره نباشه، بالمباشره هست. خب اگه اینطوره اون وقت مقدمه بعد این میشه، اگر معقولات در امر منقسم حلول می کردند خود تقسیم می شدند. چرا؟ چون در امر منقسم و امر منقسم بلاواسطه اینا رو قبول کرده، و اگر محل منقسم باشه باید چون محل منقسم در صورتی که حال در آن بالمباشره حلول کند باعث انقسام حال می شود. اگر محل منقسم باشه در صورتی که حال در آن بالمباشره حلول کرده باشه باعث انقسام حال میشه، همونطور که قبلا گفتیم. مقدمه بعد اینه، لکن معقولات منقسم نیستند. چرا؟ چون الان فرض بود اگر معقولات در امر منقسم حلول میکردن خود تقسیم میشدن، در حالی که معقولات منقسم نیستند یا تقسیم نمیشوند. البته کدوم معقولات؟ همین معقولاتی که گفتیم، معقولات مذکور، یعنی همین معقولاتی که واحدند و بسیطند و منقسم نیستند. پس نتیجه این رو میده، پس معقولات در امر منقسم حلول نمی کنند. مقدمه بعد هم این است که و هر امر و هر جسم و امر جسمانی منقسم است. گفتیم معقولات در امر منقسم حلول نمی کنند، هر جسم و امر جسمانی منقسم است. این منقسم و این منقسم وقتی هست بشه نتیجه این میشه که پس معقولات در جسم و جسمانی حلول نمی کنند. یعنی در حقیقت حد وسط که حذف میشه، اون امر مشترک بین صغرا و کبرا که حذف میشه نتیجه میده که پس اینطوری میشه، پس معقولات در جسم و جسمانی حلول نمی کنن. البته معقولات مذکور، معقولات مذکور حلول نمی کنن. حالا بقیه معقولات چی؟ و مدرکه بقیه معقولات هم، بقیه معقولات یعنی معقولات مرکبه، هم همین مدرک است به دلیل حکم به احده ما علال آخر. ما وقتی میگیم الانسان و جوهرون، با این استدلال اثبات شد که جوهر را کی درک میکنه؟ موجودی که غیر منقسمه. برای اینکه اگر موجود منقسم او را درک میکرد خود جوهر هم باید منقسم میبود، در حالی که جوهر واحد و غیر منقسمه، یعنی اون واحدی است که دیگه خودش اجزا نداره. خب اگر جوهر را موجود غیر منقسم درک میکنه، انسان رو یه موجود دیگه قهرن نمیشه حکم کرد. نمیتونیم بگیم الانسان و جوهران، چون مثل اینه موضوع رو شما تصور کرده باشید، محمول رو من تصور کرده باشم. اگه دوتا قوه باشه اینطوری میشه، وقتی موضوع رو یکی تصور کرده محمول رو یکی دیگه، حکم برقرار نمیشه. همون که القاضی لابد دو ان یحذره المغزی و علیهما. وقتی اینطوره، پس وقتی میگیم الانسان و جوهران، همون قوهی که جوهر را که مفهوم غیر منقسمه درک میکنه، همون انسان رو هم که مفهوم منقسمه درک میکنه. تا اینجا معلوم میشه که پس مدرک معانی عقلیه موجودیست مجرد. یعنی چه؟ یعنی پس مدرک معانی عقلیه یعنی نفس ناطقه انسان، نفس ناطقه و هر عاقل دیگر. این هر عاقل دیگر بر این اساس است که مشائین قائلند به این که همه مجردات ما فوق نفس هم مدرک کلیاتند، یعنی همون علم حصولی کلی که بعد از احساس و تخیل و توهم قرار داره به نام تعقل، اونا هم دارن، حتی خداوند متعال. معتقدند به این که تعقل در نفس و ما فوق نفس همه وجود داره، برخلاف حکمت متعالیه که میگه علم حصولی فقط مخصوص نفسه و بالاتر از نفس دیگه موجودی علم حصولی نداره. علم ها همه اونجاها علم حضوریه. پس مدرک معانی عقلیه یعنی نفس و هر عاقل دیگر امری غیر جسم و جسمانی. غیر جسم و جسمانی یعنی مجرد. این چیزی بود که دیروز گفته بودیم، اون تا عبارتشو نخونده بودیم. ملاحظه بفرمایید عبارتو بخونیم تا بعضی نکات دیگه هم مونده عرض کنیم. فرمودن که اقولو لما فرق عن تمهید الاصل المذکور شرع فی تقریر الحجه. چون فارغ شد از پیشبینی اون اصل مذکور، اصل مذکور همون مسئله این بود که حال اگر منقسم باشه گاهی باعث انقسام محل میشه گاهی نمیشه، ولی محل اگر منقسم باشه باعث انقسام حال میشه، مگر اینکه حال در او بالمباشره حلول نکرد. شرع در تقریر حجت، و اون تقریر این است که تقریر حجت این است که فی المعقولات معان غیر منقسمه. در معقولات ما یه معانی هست، یعنی یه سری معقولاتی ما داریم که اونا خودشون منقسم نیستن، دو جز ندارن، این و اون ندارن، یعنی منقسمه فی الوضع نیستن. وضع هم اول این بحث گفته بودیم یعنی قبول اشاره، یعنی نمیشه گفت این و اون چون دوتا نیست. در معقولات معانی هستن که منقسم نیستن، و الا للزم منه محال، و الا اگر بنا باشه همه معقولات ما منقسم باشن، یعنی تو معقولات ما معانی غیر منقسم وجود نداشته باشه، همه معقولات منقسم باشن، ازش محالی لازم میاد، و اون محال این است که التئام و کل معقول من اجزاء غیر متناهیت بالفعل. اون محال این است که ترکیب شده باشه هر معقولی از اجزاء بی نهایت بالفعل. همطور که توضیح دادیم اگر بنا باشه انسان دو جز داشته باشه، حیوان و ناطق، خود حیوان و ناطق هم به دلیل اینکه معقولن دو تا جز داشته باشن، خود اون اجزا هم به دلیل اینکه اونا هم خودشون معقولن دو تا جز داشته باشن هر کدوم، این به صورت تصاعدی پیش میره و هیچ وقت هم به آخر نمیرسه، چون اون قاعده کلی که ما گفتیم همیشه سر جای خودش هست که کل معقولن له اجزا. اون وقت لازمش اینه که هر معقولی از اجزاء بی نهایت بالفعل ترکیب شده باشه. حالا سوا اون کانت اون اجزا متشابه، گفتیم اجزاء متشابه مثل این که میگید مثنا معناش مرکب مساویست با اثنین اثنین، هر دوش اثنینه ولی دو تا اثنینه، یعنی این جز با این جز یکیه از نظر نوع ولو از نظر شخص، مثل زید و عمرو میمونه. و اما انسان اجزای غیر متشابه داره، برای این که میگید حیوان و ناطقون، یکیش مفهومش حیوانه یکیش مفهوم ناطقه. میفرمان در این جهت فرق نمیکنه. اگر شما قول دادید به این که هر معقولی مرکب باشه از دو جز، حالا اون دو جزش میخواد متشابه باشه میخواد غیر متشابه، بالاخره لازمش اینه که هر معقولی مرکب باشه از اجزای بی نهایت، حالا بی نهایت متشابه باشن یا غیر متشابه. خب و انما قید بالفعل، چرا گفت که در عبارت این بود لکانت المعقولات انما تلتئم من مباد علها غیر متناهیت بالفعل. چرا غیر متناهیت بالفعل گفت؟ میگه برای اینکه شیئی که یکون له اجزاء غیر متناهی بالقوه ضرر به ما نمیزنه، اون واحده، اون الان غیر منقسمه، اون چیزی که برایش اجزاء غیر متناهی بالقوه هست، خب مثل چی؟ مثل جسم. این جسم الان اجزاء بالفعل نداره ولی قابل تقسیمه، تقسیمش کردیم میشه دوتا، هر جزئش هم باز قابل تقسیمه میشه 4 تا، و همینطور هر جزئش باز قابل تقسیمه. این قابلیت تقسیم با وحدت فعلی منافات نداره. میگه برای اینکه اون چیزی که برایش اجزاء غیر متناهی بالقوه هست مثل جسم، انما یکون واحدا بالفعل، جز این نیست که او الان واحده، چون اجزایش بالقوه است یعنی الان اجزا نداره، پس الان متکثر نیست، الان واحده. فیکون هو معنا غیر منقسم، پس این میشه یک معنای غیر منقسم، من حیث هو واحد، از این جهت که واحده و هو المطلوب. و مطلوب ما این بود که یه معنای غیر منقسمی داریم، خب این معنای غیر منقسم و میاد تو استدلال ما، این معنای غیر منقسم در کجا حلول کرده؟ اگه بگید در یه چیز منقسم حلول کرده، اون وقت لازمش اینه که در عین اینکه غیر منقسمه منقسم باشه. این اولا مع علاوه بر این، اصلا به منقسم بالقوه مثل جسم مثل خط اینا منقسم بالقوه هستن، اما معنای معقول در فصول آینده انشالله روشن میشه که اصلا منقسم بالقوه در او معنا نداره، چون قوه از خصوصیات ماده است. اگر معنای معقول مجرده، هر چه داره بالفعله، یا چیزی رو نداره یا اگر داره همین الان داره، دیگه بالقوه در حق او معنا نداره. لذا میفرمان مع ان هذا الاحتمال، این احتمال که یه چیزی اجزاء غیر متناهی بالقوه داشته باشه، فی المعقولات غیر ممکن، در مورد معقولات یعنی اون صور عقلیهی که ما درک میکنیم در مورد اونا ممکن نیست. چرا؟ چون اگه اونا مجردن، مجرد یعنی ماده نداره، ماده نداره یعنی قوه نداره، قوه که نداره پس بالقوه تقسیم میشه در حقش معنا نداره. حالا ما سید باز برمیگردیم به مقدمه اول. مقدمه اول این بود که در معقولات ما معانی غیر منقسم وجود دارد. دلیل اولش این بود که اگر اینطور نباشه، یعنی معانی غیر منقسم نداشته باشیم، همه معانی منقسم باشن، لازمش اینه که هر معنایی از بی نهایت مفهوم تشکیل شده باشه. و مع لزوم المحال المذکور، اشاره به دلیل دومه، یعنی برفرض که بگیم این محال مذکور پیش بیاد، بازم مدعای ما اثبات میشه. یعنی بگید هر معنای معقولی مرکب است از دو جز، خب باشه، پس هر معنای معقولی مرکب میشه از بی نهایت مفهوم. حالا بشه بی نهایت مفهوم، بالاخره این بی نهایت وجود داره یا نه؟ شکی نیست که باید وجود داشته باشه تا اون معنا. بی نهایت یعنی کثیر، کثیر بی نهایت، کثیر بی نهایت فرع این است که آحاد بی نهایت وجود داشته باشه. و با فرض این که بگیم اون محال مذکورم پیش بیاد، فل مطلوب و حاصل، مطلوب ما حاصله. چرا؟ لأن کل کسرت بالفعل، برای اینکه هر کسرت بالفعلی حالا خواه متناهی باشه که محل بحث ما نیست، یا غیر متناهی باشه که فرض ما هست، چون فرض اینه که محال مذکور پیش اومد. هر کثرت بالفعل میخواد متناهی باشه میخواد غیر متناهی باشه، فالواحد بالفعل موجودن فی، واحد بالفعل درش هست. چرا؟ و ذالک لان الکثره عبارتن عن الاحاد، برای اینکه کثرت عبارت است از واحدها. اگه شما بگی آقا هیچ واحدی وجود نداره اما کثیر وجود داره، خب کثیر یعنی چی؟ کثیر یعنی مجموعه واحدها. اگه واحد نداشته باشید که کثیر نخواهید داشت، کثیر مرکب از آحاده. خب پس اینم دلیل دوم. پس دلیل اول این بود که اگر بخواید بگید هر مفهومی منقسم است، لازمش اینه که هر مفهومی مرکب بشه از مفاهیم بی‌نهایت. دلیل دوم این بود که به فرضم اون حرفو بزنید و ملتزمم بشید به این که هر مفهومی مرکب است از مفاهیم بی‌نهایت، به ناچار باید ملتزم بشید به مفاهیم واحد. چرا؟ چون اون بی‌نهایت بالاخره تشکیل شده از واحدها. این مقدمه اول. مقدمه اول که تمام شد، یعنی این تمام شد که در معقولات ما معانی واحد غیر منقسم، گفتیم عبارتون اخرای چیه؟ واحده. چون وحدت هیچ معنایی نداره جز عدم انقسام. این به معنی واحده یعنی این و اون نداره، اینه، هر چی اشاره بکنی میشه این، نمیشه بگی این و اون. فاذن ثبت ان فی المعقولات ما هو واحد. پس ثابت شد مقدمه اول ما که در معقولات ما یه معقولی هست که واحد باشه، یه معقولاتی هستند که واحد باشن. حالا مقدمه دو. فاذا عقل من حیث هو واحد فانما عقل من حیث لا ينقسم. اگر تعقل شد اون معقول ما که واحده است از این حیث که واحده، پس همانا تعقل شده از این حیث که لاینقسمه، چون واحد به لاینقسم گفتیم عبارتون اخرای همه. این مقدمه دوم نبود، این همون تکرار همون مقدمه اوله، چون مقدمه اول این بود که در معقولات ما معانی غیر منقسم وجود دارد، یعنی معانی واحد وجود دارد، یا واحد وجود دارد یعنی غیر منقسم وجود دارد. مقدمه دوم اینه. و معنا انه اغل انه ارتسم فی جوهر یدرکو. معنای این که این معقول واحد تعقل شده، چون علم علم حصولیه، تعقل یعنی ارتسام اون صورت معقوله در عاقل. معناش اینه که اون معنای معقول مرتسم شده در یک جوهری که او را درک بکنه. مقدمه سوم. و هذا الارتسام فی ذلک الجوهر لا یکون من حیث لهوغ طبیعت اخرى به. این ارتسام معنای معقول در اون جوهر عاقل نمی باشد از حیث عارض شدن صفت دیگری به اون جوهر عاقل. این چرا میگه؟ برای اینکه اونجا گفته بود اگر محل منقسم چیزی درش حلول بکنه به اعتبار عروض طبیعت اخرى، انقسام محل باعث انقسام حال نمیشه. میخواد بگه اینجا اونطوری نیست. این ارتسام صورت معقوله در اون جوهر عاقل از حیث لهوغ طبیعت اخرى به جوهر عاقل نیست. چرا؟ لانه انما یدرکه بذاته. برای اینکه اون جوهر عاقل همانا درک می کند اون امر معقول را به ذاته، نه به واسطه امری. این هم مقدمه سوم. مقدمه چهارم. ثم ان کان ذلک الجوهر مما ينقسم وجب من انقسامه انقسام المعنى المعقول. اگر اون جوهر عاقل، یعنی اگر معقولات در امر منقسم حلول میکردن، یعنی اون امر جوهر عاقل منقسم بود، واجب بود از انقسام اون جوهر عاقل انقسام معنای معقول من حیث هو واحد. یعنی با اینکه واحده باید منقسم باشه و هو محال. این و هو محال مقدمه پنجمه، یعنی معقولات مذکور منقسم نیستن چون فرض اینه که واحدن. فاذن نتیجه میده که پس المعقول الواحد يستحيل ان يرتسم فيما ينقسم في الوضع. از معقولات محال است مرتسم بشوند در چیزی که منقسم در وضع، یعنی منقسم در اشاره است. میشه بگی اینجا و اونجا، اینجا و اونجا داره، در چیزی که اینجا و اونجا داره نمیتونن مرتسم بشن، چون اگه اینطوری بود خودشون هم اینجا و اینجا پیدا میکردن. و کل جسم و کل قوت حالت فی جسم منقسم، مقدمه بعد، هر جسم و هر نیرویی که حال در جسمه، یعنی جسمانی، هر جسم و جسمانی منقسمه. خب از اون نتیجه‌ای که از مقدمات قبل گرفتیم با این کبرای هر جسم و امر جسمانی منقسم است، چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که فیضاً محل المعقول الواحد لیس بجسم ولا بقوت جسمانیه. محل اون معقولی که خودش غیر منقسمه و واحده، محل او جسم و قوه جسمانی نیست. خب اینجا فقط اثبات شد که اون قوه‌ای که معانی واحد را، اون معانی اولیه را درک می‌کنن، اون جسم و جسمانی نیست، اما نه همه معقولات را. یه مقدمات بعد، و محل المعقول الواحد هو محل سایر المعقولات، محل اون معقولی که واحده و منقسم نیست همون محل سایر معقولاتی است که اونا منقسم هست. یعنی اونی که جوهر رو درک میکنه همون انسان رو هم درک میکنه، اونی که معقول مفرد را درک میکنه همون معقول مرکب را هم درک میکنه. چرا؟ الا ما مر، طبق اون اصلی که قبلا گذشت که القاضی لابد و ان یحذره المقضی علیهما، اونی که حکم میکنه باید طرفین حکم پیشش حاضر باشن. اون که میگه الانسان و جوهرون، اگه جوهرونشو خودش درک بکنه، انسانشو یه موجود دیگه درک بکنه، خب نمیتونه بگه الانسان و جوهرون، چون تصدیق فرع تصور طرفینه، این یک طرفو تصور کرده. فاذن وقت نتیجه این میشه که اونی که معقولات را، چه مرکبش رو چه بسیطش رو، چه اونیش که منقسمه و چه اونیش رو که غیر منقسمه درک میکنه، لیست اون نفس انسانی که معقولات را درک میکنه، نه تنها نفس انسانی، ولا کل ما من شأنه ان یعقل، و همینطور نیست هر چیزی که شأنش این است که تعقل کند، نیست چی؟ به جسم ولا جسمانی، نه جسم است و نه جسمانی. پس بنابراین در حقیقت نتیجه این میشه که کل عاقلن، این عاقل یعنی کل متعقل، قلن هر موجودی که تعقل داره مجردون. این نتیجه این استدلال میشه که نه تنها استدلال اثبات میکنه تجرد نفس را، اثبات میکنه تجرد هر موجودی که ادراک کلی داره. خب حالا در عبارت داره که در عبارت شیخ اینطوری اومده، فاذن لا ینقسم و لا یرتسم، در استنتاج از استدلال فرموده فاذن لا یرتسم فی ما ینقسم، ولی به این اکتفا نکرده، در فل و خواجه میفرمد چرا این فل وز او گفت؟ گفت صور عقلی معقول اینا مرتسم نمیشوند در چیزی که منقسم است در وضع، یعنی در اشاره، یعنی نمیشه بهش بگی اینجا و اونجا، مرتسم در یه همچین منقسمی نیستن، اونی که منقسم فل وضعه. چرا اینو گفت؟ برای اینکه قبلا گفته بودیم منقسم دو جور داریم، منقسم فل وضع یعنی اینی که اینجا و اونجا دارد، چرا؟ چون وضع یعنی الاشاره، چیزی که منقسم است در اشاره، یعنی اگه اشاره بکنی به یه جاش، اشاره به یه جای دیگهش بکنی، دوتا اشاره ها یکی نیست، دوتا اشاره است، برخلاف چیزی که منقسم نیست در اشاره، اگه صد بار بهش اشاره بکنی باز چند تا اشاره است؟ یکی، مثل نقطه، نقطه رو اگه بهش اشاره بکنی یه بار اشاره بکنی همون به یک چی، صد بارم اشاره کنید باز همونه، ولی برخلاف خط، خط اگه اشاره بکنید میتونید اشاره بکنید به این طرف و این طرف.
اینجا و اونجا داره.
پس یه رقم منقسم داریم که منقسم فی الوضع، یکم منقسم لا فی الوضع. منقسم لا فی الوضع مثل چی؟ مثل این که میگفتیم مثلا خود نقطه طرف الخطه، هم طرفه و هم چیه؟ خط. یعنی هم طرف تو مفهومش هست، هم خط تو مفهومش هست، طرف الخط. حالا اگر اشاره بکنید به طرفش با اشاره بکنید به خطش دوتاست. حالا این البته چون مضاف مضاف الیه باز مشکل داره، چون در حقیقت اونی که معنای نقطه است طرف، مضاف الیه خارجه. حالا یه مفهومی که مثلا خود نفس ناطقه مساویس با جوهرون مجردون ذاتن، نفس رو اگه اشاره بکنید بهش بگید نفس جوهر مجردم هست، اما به جوهر بودنش اشاره بکنید به چی اشاره کردید؟ به خود نفس. به مجرد بودنش هم اشاره کنید باز به خود نفس اشاره کردید. مثال شبیه اینو قبلا داشتیم، جسم مثلا جوهرون زو ابعاد، هم جنس داره هم فصل، اما اینطور نیست که جنسش یه طرف باشه فصلش یه طرف، یعنی منقسم فی الوضع باشه که بگیم جوهر بودنش نصفه اولشه، زو ابعاد بودن نصفه دومشه. یا انسان، شما میگید حیوان و ناطق، اگه انسان حیوان و ناطقه اینطور نیست که حیوانیتش از سر مثلا تا کمر باشه. کدومش نیست؟ بالاخره اینجا میفرمایند که فاذن نتیجه این استدلال این است که معقول مرتسم نیست در چیزی که منقسم در وضعه. چرا؟ چون همه بحث در انقسام در وضع بود، نتیجه هم همینو میده. و این منافات نداره که معقول مرتسم باشه فیما ولیکن یمکنو ان یرتسم فی ما ینقسم لا فی الوضع. این توش هست دیگه، مرتسم نیست در چیزی که منقسم در وضعه، اما میشه مرتسم باشه در چیزی که منقسم است، اما منقسم است چی؟ لا فی الوضع. همین خود نفس. نفس الان گفتیم نفس جوهرون مجرد، جنس داره و فصل. ارتسام جوهر عاقل، اون صورت معقوله در نفسی که منقسم است، یه همچین انقسامی اشکال نداره. اونی که اشکال داره انقسام در زیوزعه، یعنی مثل جسم. جسم منقسم در وضعه، یعنی اینجا و اونجا داره، ولی نفس اینجا و اونجا نداره، ولو جنس و فصل داره، یعنی انقسام غیر زیوز داره. میگه و انما قید قوله فاذن لا یرتسم فی ما ینقسم را قید به الوز، یعنی تو عبارت شیخ ملاحظه بفرمایید داش فاذن لا یرتسم فی ما ینقسم فی الوز، یعنی ینقسم را همطور مطلق نذاش، نگفت فاذن لا یرتسم فی ما ینقسم، مقید کرد قولش را فاذن لا یرتسم و فی ما ینقسم را مقیدش کرد به چی؟ بلوز. این بلوز متعلق به قید است، یعنی گفت لا ینقسم و فلوز احترازن من انقسام المحل لا بلوز، برای اینکه میخواد احتراز بکنه از انقسام محل نه بلوز، یعنی انقسام لا بلوز اشکال نداره. فانه لا یقتضی انقسام الحال، یه همچین انقسامی موجب انقسام حال نمیشه، کما مر، کما اینکه قبلا گفتیم محل اگر خود منقسم به اجزاء زیوز نباشه باعث انقسام حال نمیشه. چونجا گفتیم اینجا یه جزءش پاک شده، محلی که باعث انقسام حال نمیشود دو جور بود، یکی این بود که محل خود منقسم به اجزاء زیوز نیست، یه وقت نه، محل منقسم به اجزاء زیوز هست، ولیکن حال بالمباشره در آن حلول نکرده. این همین
می‌فرمایند فإنه لا یقتضی انقسام الحال کما مره. کما مره یعنی در کتاب ما، ملاحظه فرمودید همون صفحه 370 سطر چهارم.
ول جوهر العاقل یجوز ان ینقسم ذلک الانقسام.
اون جوهر عاقل که نفسه یا هر موجود مجرد دیگه، میشه تقسیم بشه اینطور انقسامی، اون انقسامی که لابل وضعه، مثل این که انقسام نفس به جنس و فرض، اون انقسامی که نمیشه بشه انقسام به زی وضعه. خب
تا اینجا توضیح این استدلال و اون چه مربوط به این فصل تمام میشه. منتها مرحوم شیخ بعد از این استدلال و این فصل دو تا فصل دیگه متعرضن که در اون دو تا فصل جواب دو تا اشکال رو میخوان بدن. مرحوم خواجه اینجا میخوان توضیح بدن که چرا این دو تا فصل و این دو تا اشکال لازمه. بفرمایند که تا اینجا معلوم شد که معقول منقسم بالفعل نیست و در نتیجه عاقل هم منقسم بالفعل نیست.
لازمه این استدلال این بود.
حالا یک کسی بیاد بگه آقا خب منقسم بالفعل نباشه اما منقسم بالقوه باشه. ممکن است گفته شود که شاید معقول منقسم بالقوه باشد. خود منقسم بالقوه هم دو جوره، منقسم بالقوه به اجزا، منقسم بالقوه به جزئیات. و چیزی که منقسم بالقوه است یا باید به اجزا، منتها اجزای متشابه، اجزای مثل هم، اجزایی که این جزئش با اون جزئش یک سنخن. منقسم بالقوه به اجزای متشابه مثل چی؟ مثل جسم. یه جسم مثلا یک متر مکعبه، وقتی تقسیمش کنید میشه دو تا نیم متر مکعب. دو تا نیم متر مکعب هم باز چیه؟ جوهر ذی ابعاده. این طرفش هم جوهر ذی ابعاده، اون طرفش هم جوهر ذی ابعاده، منتها ابعادش کمتره. باز دوباره اگر تقسیم بکنید همینطور تقسیم به اجزاء متشابهه. حالا چرا میگن منقسم بالقوه باید حتما منقسم باشه به اجزاء متشابه؟ یه برای اینکه اگه اجزایش نامتشابه باشه خب معلوم میشه که اصلا منقسم بالفعله. چون اگر یه چیزی مثلا منقسم به اجزاء غیر متشابه باشه، یعنی مثلا به سفید و سیاه، دو طرفش سفید نیست، وقتی منقسمه تقسیم میشه به دو قسمی که سفید است و سیاه، مثل این، این الان تقسیم میشه، این قلم تقسیم میشه به اون قسمتی که سفیده و اون سفیده و اون قسمتی که چیه؟ سیاه. دو جزءش غیر متشابه، میفرمایند چیزی که دو جزءش غیر متشابه این اصلا منقسم بالقوه نیست، منقسم بالفعل. این الان خودش دو قسمه دیگه، یه قسم که سیاهه یه قسم که چیه؟ سفیده. پس اگر میخواد چیزی منقسم بالقوه باشه باید اجزایش متشابه نباشه، ببخشید متشابه باشه. چون اگر اجزا متشابه نباشه، همون عدم تشابه اجزا موجب چی میشه؟ موجب اینکه اون شی منقسم بالفعل باشه، به اون جزئی که این چنین است و اون جزئی که غیر این چنین است، یه جور دیگه است. لذا منقسم بالقوه همیشه منقسم است به اجزاء متشابه اگه قابل منقسمه، یا به جزئیات. منقسم به اجزاء متشابه مثل جسم سفید که تقسیم می شود به دو جسم که هر دو جسمند و دو سفید، یعنی هم در جوهرش مثال زدیم هم در عرضش. الان این قلم که سفید رنگه اگه تقسیم بشه دو جزءش هر دو جسمن، یعنی اگه جوهرشو بگیم تقسیم شده، جوهرش تقسیم شده دو، یک جوهر ذو ابعاد تقسیم شده به دو تا جوهر ذو ابعاد. یه جوهر ذو ابعاد داشتیم، حالا شده دو تا جوهر ذو ابعاد. اگه از نظر عرضش نگاه کنیم، رنگش سفید بوده هر دو طرف، یک سفید تقسیم شده به چی؟ به دو تا سفید. این میشه تقسیم به اجزای متشابه. یا به جزئیات مثل جسم جنسی که تقسیم می شود به انواع. شما میگید مثلا جسم، فرض کنید جسم نامی داریم و جسم جماد داریم. جسم تقسیم شد به جسم نامی و جسم جماد، اما این تقسیم به جزئیات نیست، به اجزا نیست. یعنی اینطور نیست که یه جسم بزرگی داشتیم تیکش کردیم، نصفی شد نامی نصفی شد جماد. این تقسیم به جزئیاته، یعنی تقسیم کلی به جزئیاته. اونجا تقسیم کل بود به اجزا، همون که در منطق ملاحظه فرمودید قسمت به دو معنا به کار میره، یک قسمت به معنای تجزیه است، یک قسمت به معنای ضم المختص الی المشترک لیحصل القسم. ولو اینکه میگن دو قسم تقسیم داریم درست نیست، تقسیم به دو معنا به کار میره. بفرمان منقسم بالقوه، یه وقت منقسم است به اجزای متشابه، یعنی تجزیه می شود به اجزای متشابه. یکی منقسم است به جزئیات، یعنی کلی است که جزئیات متکثر تحت آن مندرج است. جزئیات هم یعنی جزئیات حقیقی یا اضافی؟ اضافی، احسنت. جزئیات اضافی متکثری در اون. خب تا اینجا معلوم شد که معقول منقسم بالفعل نیست، در نتیجه عاقل هم منقسم بالفعل نیست، اما ممکن است گفته شود که شاید معقول منقسم بالقوه، حالا یا به اجزاء متشابه و یا به چی؟ جزئیات باشد. شاید اینطور باشه. اگه کسی گفت که آقا معقول ما اینطوره، ولو بالفعل اجزا نداره، اون صورت عقلیه‌ای که شما دارید از انسان بالفعل اجزا نداره، ولی قابل انقسام است به اجزا، که البته این تقسیم میشه تقسیم وهمی نه تقسیم خارجی، چون اگه تقسیم خارجی بود که میشد منقسم بالفعل. تقسیم وهمی یعنی وهم او را تقسیم میکنه. یا تقسیم میشه به جزئیات، اون معقول شما یه کلیه تقسیم میشه به جزئیات. خب وقتی اینطور شد حالا چی میشه؟ میگه اشکالش این میشه، شاید معنی معقول منقسم بالقوه باشد و قهرن بتواند در جسم یا جسمانی که خود واحد است ولی منقسم بالقوه است تقسیم شود. میتونه در یه جسم واحد یا در یه امر جسمانی واحد منطبع شده باشه، مرتسم شده باشه، ترسیم شود، نمیشم تقسیم. و قهرن بتواند در جسم یا جسمانی که خود واحد است ولی منقسم به دو است مرتسم می شود. یعنی اون استدلال خراب بشه. استدلال این بود که معقول به دلیل اینکه واحده نمیتونه در جسم و جسمانی مرتسم بشه. حالا یک کس میاد میگه بله معقول واحده، یعنی الان منقسم نیست، ولی قابلیت انقسام داره. حالا به یکی از دو نه چه اشکال داره؟ که محلش هم یه جسم واحد باشه که اونم قابلیت انقسام داره. و وقتی اینطوری شد دو تا قابل انقسام رو هم خوابیدن، یکی حال است و یکی محل. خب هر وقت که محل منقسم شد بالفعل، حالش هم منقسم میشه.
چون هر دو القوه منقسمن، یعنی هر دو قابلیت انقسام دارن. حالا هم که هیچ کدوم منقسم نیستن، خب هیچ کدومشون منقسم نیستن، هر دو واحدن. این اشکاله و این اشکال در حقیقت دو بُعد داره، یکی انقسام به اجزاء متشابه، یکی انقسام به جزئیات. در فصل 17 انقسام بالقوه به اجزاء متشابه رو متعرض میشن، در فصل بعد انقسام به جزئیات متعرض میشن. در حقیقت اون دو تا فصل اینطور که خواجه بیان میفرمان جواب این اشکالی است که در این استدلال وارد شده. لذا میفرمان و علم ان ما لیس بمنقسم بالفعل، چیزی که منقسم بالفعل نیست، مثل این صورت معقوله ای که تا حالا داشتیم بحث ازش میکردیم، فلا یحتمل ان ینقسم الى مختلفات، تحمل این رو نداره که تقسیم بشه بالقوه به امور مختلف. چرا؟ لان اختلاف الاجزاء الموجوده في الكل يقتضي انقسام الكل بالفعل، برای اینکه اگر اجزاء موجوده در کل مختلف بودن، این اقتضاش اینه که کل بالفعل منقسم باشه. اگر اجزاء این یه قسمش سفیده یه قسمش سیاه، دیگه این بالقوه منقسم نیست. خب همین الان بالفعل سفید داره و سیاه، یعنی بالفعل منقسمه. اختلاف اجزاء که در الان در کل موجود هستن، خود این اختلاف مقتضی این است که کل بالفعل تقسیم شده باشه، در حالی که فقط فرض غیر منقسم بالفعل هازا خلفون. پس بنابراین چیزی که منقسم بالفعل نیست، اگر منقسم بالقوه هست، منقسم به مختلفات نیست، درسته. اما لکنهو یحتمل ان ینقسم الى متشابها، لکن چیزی که منقسم بالفعل نیست، احتمال این رو داره، تحمل این رو داره که تقسیم بشه به متشابهات. و این لم یکن الا فلوهم، ولو اینکه این انقسام خارجی نیست، چون اگه انقسام خارجی بود که میشد منقسم بالفعل، این انقسام نیست مگر در وهم. و ذلک کل جسم الذی هو شخص، مثل یه جسمی که یه شخص جسمه، یک واحد جسمه، که انقسام کل جسم الذی هو شخص انقسام پیدا میکنه به چی؟ الا اجزاء غیر متناهیت بالقوه، جسم که منقسم میشه به یه اجزاء بی نهایت بالقوه. چون هر جسم رو شما میتونید تقسیم کنید به دو قسم، هر بخشش هم تقسیم کنید به دو قسم و تا بی نهایت تقسیم میشه. البته این بی نهایت به معنای همین بی نهایت بالقوه است که هیچ محال هم نیست، یعنی هر چی پیش برید بالاخره شما در حد متناهی پیش رفتی. او کل جسم الذی هو جنسون الا انواع غیر متناهیت بالقوه، یا مثل جسمی که جنس است، این تقسیم میشه به انواع غیر متناهی. جسم تقسیم میشه به نامی و غیر نامی، خود نامیش تقسیم میشه به انواعی، جمادش تقسیم میشه به انواعی و همینطور حالا پیش بره. و این انقسام ولو استقراءا ما چند تاشو بیشتر پیدا نکردیم، ولی از نظر عقلی محال نیست که بی نهایت باشه. والمعنى المعقول ان کان کذلک، یعنی چه؟ یعنی اون معنای معقول ما که محل بحث بود، اگه اینطوری باشه، یعنی بالفعل منقسم نباشه اما قابلیت انقسام به اجزاء متشابه رو داشته باشه، یا قابلیت انقسام به انواع کثیر به جزئیاتی که تحتش مندرجه داشته باشه، فلا یمتنع ان یحل فی جسم، وقتی دیگه محال نیست که حلول بکنه او در یه جسمی که خود اون جسم منقسم بالفعل نباشه. یک منقسم بالقوه مرتسم بشه در یک منقسم بالقوه، در یه جسمی که اونم منقسم بالفعل نیست. و ینقسم انقسام ذالک الجسم الى اجزائه او الى جزئیاته، بعضی نسخه هم هست و ینقسم بنقسام ذالک الجسم، بهتره اون به انقسام. موقعی که خدمت جناب استاد آقای حسن زاده دامز الله میخوندیم، ایشون تصحیح فرمودن به انقسام، البته به انقسام شکی نیست که بهتر تقسیم میشه. اون معنای معقول به انقسام اون جسم، یعنی اگه جسم تقسیم شد، اون معنای معقول هم تقسیم میشه. کدوم تقسیم؟ به یکی از اون دو نوع تقسیم، یا به اجزای متشابه یا به جزئیات خودش تقسیم میشه. چون یه همچین مسئله اینجا بود، فلذالک اردف الشیخ و هذا الفصل به فصلین مشتملین علی بیان هذین الاحتمالین، به خاطر همین دنبال آورد شیخ این فصل را به دو فصل دیگه، یعنی دو فصل دیگه را متعاقب این فصل ذکر کرد که مشتمل باشه بر بیان این دوتا احتمال، احتمال تقسیم به اجزای متشابه و احتمال تقسیم به جزئیات و تحقیق حق در این دو احتمال. امروز روز آخر بحث ماست، چون این فصل 17 طولانیه و ما در این دو روز نمیتونیم تمام کنیم. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، اگر امام زمان صلی الله علیه حاضر و همیشه مراقب ماست، حیفه که ما اعمالمون رو جوری انجام بدیم که فردا پشیمون باشیم، فردا سرفکنده باشیم. یه مقدارم بیایم خدا رو امتحان کنیم، بعضی کارامونو به خصوص تبلیغ رو برای خدا بریم، اون وقت ببینیم که نتیجه حتی مادیش بهتر نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.